درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 29 آوریل 2025 میلادی و برابر با 9 اردیبهشت 2584 شاهنشاهی کوروش است که این هم 57مین گزارش اپوزیتی تقدیم حضورتون میکنم. سعی میکنم در کوتاه‌ترین شکل ممکن اخبار رو بگم. اخبار خب بیشتر اخبار آمریکا هست و اینو من فقط بگم خدمتتون که و برای ثبت در تاریخ که ببینید آمریکا الان در رأس یک هرمی قرار داره، در رأس یک بگیم مثل مخروطی قرار داره که هر اتفاقی در این نوک این مخروط میفته، هر خبری، هر اتفاقی اینجا میفته، این تشعشعاتش میرسه به پایین. یعنی فرض کنید که اگه اینجوری در نظر بگیریم که یک گروهی از ثروتمندان با یک گروه دیگر از ثروتمندان آمریکا دارن با هم می‌جنگن، تأثیرات این جنگ رو در شما در خاورمیانه و در معادلات اروپا و جای دیگه دنیا میتونید ببینید. برای همین مهم هستش که اینجا داره چی میگذره در آمریکا. به این دلیل هستش که در این گزارشات اپوزیسی میبینید بیشتر تمرکز روی اخبار آمریکاست. البته خب مسلماً به ایران هم خواهیم پرداخت. خب در این برنامه خب همونجور که دیدین تیتر برنامه هست، آیا ترامپ در راه تهران هست؟ و به این میپردازیم. آخرین توییت عباس عراقچی رو با هم بررسی میکنیم کوتاه که به نظر من خیلی مهم هست و بعد هم چند تا خبر راجع به خود آمریکا است. اول میپردازیم به اخبار آمریکا که خب یکی از اخباری که تو این دیروز در حقیقت اخبار دیروز هست اینا. یکی از اون اخباری است راجع به خانم چلسی کلینتون، دختر هیلاری و بیل کلینتون. این خانواده کلینتون یک خانواده فاسدی هستن. مشخص شده که ایشون حدود 84 میلیون دلار از USAID فاند دریافت کرده، ولی خب از اون طرف کاربران سوال کردن این پس این عروسی 3 میلیونشون یک عروسی خیلی باشکوه 3 میلیون دلاری برگزار کرده بودن، یک خانه لوکس 10 میلیون دلاری هم دارن، میگن پس پول این خانه و اون عروسی از اینجا تامین شده. البته بعضی از افراد دیگه که طرفدار خانواده کلینتون هستن معتقد هستن که چون همسر این خانم چلسی کلینتون یکی از سهامداران شرکت‌های بزرگ نفتی است و ثروتمند هست، یکی از اون ثروتمندان هست، مثلا اون از با پول خودش این کار کرده. به هر حال خیلی صحبت هست. اینی که داره راجع به این مسائل صحبت میشه در آمریکا به نظر من اتفاق تازه‌ای هست. USAID یک نهادی هستش که ده ها ساله داره کار انجام میده و همینجوری فانداش هم بیشتر میشه. قطع شدن فاندهای USAID و تعطیل شدن دفتر USAID در وزارت خارجه یعنی کوتاه شدن، به نظر من یعنی کوتاه شدن دست دولت پنهان یا دیپ استیت از دخالت در کشورهای دیگه، در از کشورهای ضعیف به طور مشخص کشورهایی که مثلا دموکراسی ندارن و اینها به عنوان کمک به پیشبرد دموکراسی در این کشور رو در حقیقت سر در میارن که از کار فعالین سیاسی، فعالین مدنی این کشور رو سر در میارن. خیلی حساب شده از بعضیشون حمایت میکنن، بعضی دیگهشون حمایت نمیکنن و اون روندیو که خودشون میخوان جلو میارن. مثالش در ایران هستی، ما دیدیم که چه کسانی فاند گرفتن و چه دستاوردی داشتن برای جامعه مدنی ایران، واقعا کف زمین چه اتفاقی افتاده. در کشورهای دیگه هم همینطور هست. ایران یک مثالش هست، البته خب بخش بسیار مهمش هست. این خانم چلسی کلینتون الان دقیقاً چه NGOی داشته و داشته چی کار میکرده رو من راست بخواهی نمیدونم، ولی خب خواستم بگم که فقط یکی از اخباری بود که خیلی بهش پرداخت شد. خبر دیگه راجب جزیره اپستین که خیلی بحث برانگیز و سوال برانگیز است. یکی از شاهدان جزیره اپستین هفته پیش تصادف کرد به اتوبوس و بعد در بیمارستان یه دفعه گفتن خودکشی کرد و از دنیا رفت. خانم ویرجینیا گوفر، من تصاویر رو میذارم اینجا، ایشون یک مصاحبه ای هم با بله ایشون یک مصاحبه ای هم با شبکه MSNBC داشتن و بعد از این مصاحبه بوده که اون حادثه براشون اتفاق میفته و بعد هم خودکشی میشن در بیمارستان. یکی از شاهدان اون جزیره هستن، کسی هستن که این خانم ویژگان گوفر کسی بود که با پسر ملکه انگلستان به رابطه داشته در همون جزیره اپستین، و خب یعنی با یکی از شاهزادگان خاندان سلطنتی انگلیس. و میدونید مثلا اینجور آدم ها تنها نمیرن به اون جزیره، افراد دیگه هم همراهشون هستن، از تیم مثلا امنیتی تا افراد سرشناس دیگه هم هستن، تنهایی نیستن. و خب این میتونه خیلی موقعیت خیلی از آدم ها رو به خطر بندازه. من فکر میکنم که قتل ایشون بی ارتباط نباشه با این اتفاقات. این هم یکی دیگه از اخبار مهمی بود که هفته پیش بهش دیروز اخباری بود که دیروز منتشر شد و راجعش خیلی سرسداش صحبت شد. دو سه تا خبر دیگه هست. یکی از اخبار که در توییتر یا در اکس خیلی مورد توجه قرار گرفت راجع به یک قانون جدیدی هست به اسم پلوسی اکت، که قرار هستش که مدت سناتور شدن یا کانگرسمن یا کانگرس وومن بودن آدم ها رو محدود بکنه، که مثلا یک کسی مثل نانسی پلوسی نتونه 30 سال 20 خورده سال توی کنگره آمریکا حضور داشته باشه. اینی که در اون شغل قرار میگیره و قدرتی که اونجا داره، این فساد تولید کرده و میکنه و بعد جلوی این فساد گرفته بشه با محدود کردن زمان حضور این آدم ها در اون صندلی قدرت. این هم به نظر من خبر مهمی بود. این مدت ها بود راجع به این موضوع صحبت میشد، خب الان دیگه عملا مثل که این قانون پاس شده و قرار که این اتفاق بیفته. موضوع دیگه راجع به دستگیری آدم شیف هست، که قراره آدم شیف هم صحبت این هستش که آدم شیف یکی از سناتور کالیفرنیا هست، قراره دستگیر بشه. یعنی درخواست دستگیریش رو مردم افکار عمومی دارن به خاطر کارهای غلطی که انجام داده در زمان دور اول دونالد ترامپ. ایشون یک پرونده ای رو درست کرد که کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ با روسیه در ارتباط بوده و از طریق کمک روس‌ها تونسته پیروز بشه در انتخابات. می‌خواستن ترامپ رو، یعنی رفتن برای استیضاح ترامپ، بعداً مشخص شد که هیچ سند و مدرکی ندارن و همش دروغین بوده. کاربران میگن که ایشون باعث شدن که ده ها میلیون دلار هزینه بذاره رو دست این کل این پروسه استیضاح، ده ها میلیون دلار هزینه گذاشته رو دست مالیات دهندگان آمریکا، رو دست دولت آمریکا، و ایشون باید پاسخگو باشه و احتمالاً درخواست به زندان افتادنش هست. در زمین هم بهتون میگم که آقای جو بایدن یک عفو عمومی امضا کرده، برای آقای آدم شیف. میدونید رئیس جمهورهای آمریکا میتونن عفو بدن به بعضی از افراد و دیگه سیستم قضایی نمیتونه به اونا دست بزنه. اما موضوعی که هست اینه که میگن که این عفوها، این پاردنها که جو بایدن امضا کرده بوده، اینها با خودکار اتوماتیک و الکترونیکی بوده و معلوم نیستش که کی روی دکمه کامپیوتر کلیک کرده، چون خود این که گیج و منگ هست. یعنی الان دارن راجع به این صحبت میکنن که شاید بسیاری از اون عفوایی که شما میدونید بایدن بیشتر از رئیس جمهور عفو امضا کرده و ممکنه که همه اینا بره رو هوا و ممکنه، بعید نیستش که این اتفاق بیفته. خیلی اتفاقات عجیب و غریبی داره میفته توی آمریکا. و موضوع بعدی که این هم یه موضوع طبعاً یکی مونده با آخر هست، خبر بعدی بود. و آخرین خبر برمیگردیم به همین صحبت توییت آقای عراقچی، و من فقط نکات مهمش میگم. این توییت رو دیروز آقای عراقچی منتشر کرد، عباس عراقچی، من نگم آقای عراقچی، بعضی از دوستانم میگن که چرا میگی آقای عراقچی، عباس عراقچی این توییت رو منتشر کرد و ویژه تفاوت من یه دوستا نکته داره این توییت. یکی اینکه در این توییت عباس عراقچی میگه که دولت بایدن، یعنی یه تیم مذاکراتی تشکیل داده بوده و با کمک با همراهی نتانیاهو داشت در حال مذاکره بودن با جمهوری اسلامی، که مذاکراتشون هم به جایی نرسیده، شکست خوردن در این مذاکرات. و در ضمن خب اینجا میتونم بگم که یه جورایی دولت نتانیاهو و تیم بایدن رو مورد انتقاد شدید قرار داده، بی سابقه است. و بعد هم جوری از ترامپ یاد میکنه، خیلی با احترام از دولت ترامپ یاد میکنه، پرزیدنت ترامپ، یعنی دیگه از اینکه ترامپ قمارباز هست و نمیدونم، دیده بودین که ادبیاتشون چه جوری بود، الان عوض شده، ادبیات تغییر کرده. و موضوع دیگه این هستش که میگه که من ترجمه گوگل ترنسلیتش هم این بغل گذاشتم، میتونید حالا پاز بگیرید نگاه کنید بخونید. و موضوع مهم دیگه این هستش که میگه که مردم ایران، حالا از طرف مردم ایران طرف میزنید، به دنبال یه برجام دیگه ای نیستن، سود ملموستری رو میخوان، سود قابل لمسری رو میخوان از مذاکرات. و این دقیقا منطبق هست با اون توییت قبلیش، با اون سه تا برگه‌ای که من تو برنامه قبلی و قبلی گذاشته بودم، برنامه گزارش آبوستی 55-56 گذاشته بودم قسمتشو. و این منطبق هست با اون، یعنی این که قراره سرمایه‌گذاری بزرگی بشه در ایران، قراره کلن برنامه هسته‌ای ایران به نوعی واگذار بشه با آمریکایی‌ها. و اینها اتفاقات مهمی است. ببینید، اینی که صحبت از باز شدن 19 تا راکتور اتمی هست در 19 تا راکتور اتمی دیگه به علاوه راکتور بشه، اینا همه قرار بسپرن به آمریکا و اون اورانیوم غنی شده که تا الان غنی کردن هم بدن به روسیه، اینم یه جورایی مذاکره شد. او یه خبر دیگه که جا انداختم بزنم، اینا اول بهش بپردازیم بعد برمیگردیم به اینجا، راجع به این دیداری بود که در واتیکان انجام شد. خب ترامپ رفته بود روز شنبه به روم، واتیکان، برای کفن و دفن پاپ و اونجا یک دیداری ترتیب دادن با زلنسکی. قرار بوده که مکرون هم در این دیدار حضور داشته باشه، اول سه تا صندلی گذاشته بودن و بعد ترامپ یه جورایی میتونم بگم که مکرون رو رد کرد و اجازه نداد که مکرون در این دیدار حضور داشته باشه و خودش و زلنسکی نشستن صحبت کردن. پیامد این جالب هست، البته اینجا یعنی واقعا سکه یه پول کردی مکرون، میتونم بگم یه جوره جلوی دوربین های تلویزیونی. و بعد هم پیامد این شده که ولادیمیر پوتین اومد، بذار من اینو بگم، ولادیمیر پوتین اومد روز گذشته اعلام کرد که قراره بین 8 تا 10 ماه می، یعنی یک هفته دیگه، حدوداً یک هفته تا 10 روز دیگه، صلح کامل اعلام بشه، آتش بس کامل اعلام بشه بین روسیه و اوکراین. یک موفقیت بزرگ است برای دولت ترامپ اگر این اتفاق بیفته. وقتی این اتفاق بیفته که شما میگم که بزرگترین موفقیت های سیاسی دولت ترامپ تا کنون هست و این میتونه نوید بخش موفقیت بعدیش در ایران بشه. برمیگردیم به صحبت‌های عراقچی و اون توییت معروف دیروزش، توییت خیلی مهم و تاریخی دیروزش که یه جورایی میتونم بگم که نتانیاهو رو در تیم مخالف مذاکرات قرار داده و به نوعی داره اینجا بیان میکنه که این مذاکرات بین ایران و آمریکا است و اسرائیل هم نمیتونه دخالتی بکنه. اما حالا برگردیم به این که 19 تا راکتور اتمی دیگه قراره در ایران برپا بشه. خب چرا اینا رو بعد بسپرن با آمریکا؟ برای اینکه آمریکایی‌ها نمیتونن ریسک کنن که این کنترل یک راکتور هسته‌ای خیلی کار پیچیده و دقیقی هست و با این جمهوری اسلامی اون مدیریتی که داره خب نمیشه بهش اعتماد کرد. بنابراین من حدسم اینه که تیم‌های ویژه تشکیل شده از مهندسان میرن به ایران برای کنترل و مدیریت این مراکز هسته‌ای و سوختش هم خودشون میدن. خب این سوختایی که به راکتور هسته‌ای استفاده میشه بعدش بعد برگردونده بشه، برای اینکه از اون سوختا میشه برای بمب هم استفاده کرد بعد از اینکه در راکتور مصرف شد. برای همین مدیریت این که چقدر سوخت وارد راکتور میشه، چجوری برمیگرده، زباله هسته‌ای چی میشه، اینا همه مهم هست، چون میتونه آثار مخرب محیط زیستی داشته باشه اگه درست مدیریت نشه. و ذره ذره شاید در طول مثلا 10-15 سال بعدی اینا سپرده بشه به مهندسان ایرانی، ولی بعد آموزش‌های لازم رو ببینن در طول این مدت تا بتونن خودشون مدیریت بکنن، ولی فعلا ریسک نمی‌کنن. خود آمریکایی‌ها قرار این کارو انجام بدن و در کنار این قرار سرمایه‌گذاری‌های دیگه‌ای هم در ایران انجام میشه طبق اون به اصطلاح سبرگ نامه یا سبرگ بیانیه‌ای که عراقچی تو توییتر قبلیش منتشر کرده بود که 1 تریلیون دلار فرصت اقتصادی برای آمریکا در ایران هست. خب این حجم از تبادلات اقتصادی مستلزم برقراری یک رابطه دائمی هست، باید سفارت آمریکا در ایران باز بشه، این همه آدم قراره بیان برن و اینا همشون دیپلمات نیستن، خیلی هاشون مهندس های فنی هستن، مستشار هستن. قطعا ما به من فکر میکنم که به رابطه نظامی هم کشیده بشه این ماجرا و مثل همون پیش از انقلاب، پیش از شورش 57، من فکر میکنم که 2 مرتبه سرکله مستشاران نظامی آمریکا هم در ایران پیدا بشه و همه اینها یعنی که جمهوری اسلامی از این شکلی که الان داره باید خارج شه. یعنی که وقتی تحریم ها برداشته بشه، باید دیگه تحریم ها برداشته بشه، سفارت آمریکا هم در ایران باز بشه، یعنی دیگه ماجرای دشمنی با آمریکا تموم میشه، به تاریخ میپیونده. و کشوری هم که با آمریکا دوست باشه نمیتونه دشمن اسرائیل باشه. بنابراین این ماجرای دشمنی و این همه تنفری که در این منطقه خاورمیانه هست از جا کنده میشه، تمام این حکومت مذهبی بعد قائلش پیچیده بشه، تموم میشه، باید تموم بشه، وگرنه نمیتونه این روابط برقرار بشه و از نظر روانی هم در یعنی جامعه ایران کاملا آماده است برای همین چیزی در همه سطوحش. یعنی حتی بخش مذهبی هم، یعنی مثلا کشاورزان اصفهان هم دیگه خواستار داشتن یک حکومت مذهبی در ایران نیستن. حتی بخش سنتی جامعه هم خواستار داشتن یک حکومت مذهبی در ایران نیست. بنابراین حالا ما برنامه زیادی داشتیم با دکتر نوزهی راجع به اینکه ما حتی سکولاریسم هم نمیخوایم، ما حکومت لائیک میخوایم، کلن آدم های مذهبی نمیخوایم، حتی گوشه سیاست، گوشه از سیستم قدرت باشه، کنترل قدرت سیاسی باشن در ایران، در ایران آینده. و من فکر میکنم که به اون طرف خواهیم رفت در آینده و قائل حکومت مذهبی هم پیچیده میشه. حالا من دیدم که یه سری از دوستان میان مینویسن که این خیلی بده که جمهوری اسلامی با آمریکا داره دیل میکنه. آره خوب نیست، ولی خب به هر حال اپوزیسیون چی کار کرده در طی این سال؟ هیچ تشکیلاتی درست کرده که بتونه الان در یه همچین موقعیت حساسی اونا هم یه صندلی کنار این میز مذاکرات داشته باشه؟ خب نکردن، تشکیلاتی ندارن واقعا. این اپوزیسیون میتونم بگم بی عمل ترین اپوزیسیون تاریخ جهان هست و توانایی این که بتونه الان چیزی رو رهبری بکنه، تشکیلاتی داشته باشه، حتی برای دوران گذار بالاخره بعد شما یه تیمی داشته باشه، دولت در تبعید داشته باشه، نیست. ما نمیبینیم همچین چیزی، در هیچ قسمتیش نمیبینیم. اینی که بتونن مردم رو رهبری بکنن، هماهنگ بکنن، که بتونن مثلا یک تظاهرات چند ده هزار نفری در تهران تشکیل بدن که بشه از اون طریق مثلا جمهوری اسلامی رو بیشتر تحت فشار گذاشت، این هم ما نمیبینیم همین چیزی. بنابراین من فقط دارم گزارش میدم اتفاقی که در شرف انجام هست، به نظر میاد اینطوری انجام میشه و به همین دلیل و در ضمن 13 تا 17 می، ماه می، یعنی همین حدود 2 هفته تا 3 هفته دیگه دونالد ترامپ به عربستان میره، اولین سفر خارجیش هست. البته اگر این مسافرت پیشبینی نشدیه به روم رو کنار بذاریم که 1 روزه بود، این میشه اولین مسافرت رسمی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ بعد از رفتن به داخل کاخ سفید، اولین مسافرت رسمیش به عربستان هست و من فکر میکنم برای تموم کردن این مذاکرات هست، نهایی کردن این مذاکرات هست. مذاکرات به طرف خوبی رفته ظاهرن با توجه به این توییت هایی که عراقچی زده و راهی هم جمهوری اسلامی نداره، یعنی هم اون اعتبار ایدئولوژیکش رو از دست داده، هم از نظر ناکارآمدی که داشته برای اداره کشور نشون داده که نمیتونه کشور رو اداره بکنه، از نظر ایدئولوژیک و فکری هم دیگه طرفداری نداره و از نظر اقتصادی هم که ازش افتضاحه. بنابراین باید یه جوری با دنیا، در اقتصاد ایران به روی دنیا باز بشه، پولها روانه ایران خواهد شد، فرصت های زیادی در ایران هست، حالا به غیر از اون کارخونجات که میتونه در ایران باز بشه و سود سرشاری داشته باشه. ایران جذابیت زیادی داره برای سرمایه گذاری، کارگر ایرانی بسیار کارگر ارزون قیمتیه در حال حاضر، میتونم بگم حتی میتونه از کارگر چینی هم ارزون تر باشه الان، یعنی الان کارگر ایرانی سی در حدود $200 در ماه داره حقوق میگیره، اگر این حقوق به $1,000 در ماه هم برسه همچنان این کارگر خیلی خیلی ارزون تر از کارگر اروپایی و آمریکایی و حتی شاید بتونه رقابت بکنه با نیروی کار چین. برای همین این نیروی کار ارزون خیلی جذاب هست برای سرمایه‌گذاران خارجی، ولی خب $1,000 در ماه برای یک کارگر ایرانی چون هزینه های زندگی همچنان در ایران پایین تر هست از خیلی از کشورها، برای این $1,000 در ماه خیلی میتونه راهگشا باشه برای کارگر ایرانی، خیلی میتونه کارگر ایرانی به حقوق بیشتری برسه، به رفاه بیشتری برای خودش تامین بکنه. در ضمن وقتی که مسئله دشمنی با آمریکا و اسرائیل و اینا تمام بشه، دیگه کارگر ایرانی که میخواد سندیکا درست بکنه و حقشو بگیره نمیتونن بهش برچسب جاسوس و نمیدونم همکار دولت اسرائیل از این چیزا بزنن، مجبورن حقشو بدن. وقتی که در مؤسسه مالی مثل ملل دزدی میشه، اون حسابداری که میاد افشاگری میکنه برای لینا، نمیتونن بهش برچسب جاسوس اسرائیل بزنن. بعد بیان جواب بدن بگن چرا اینجا دزدی شد، یا نشون بدن که دزدی نشده، یا اینکه بیلان ها رو بیارن شفاف کنن و وقتی که مشخص میشه کی دزدی کرده دزد رو تذکر کنن. دیگه از این راه در روها برای دوستا بسته میشه و خود به خود این خودش باعث میشه که یه سری از دوستا از این سیستم اقتصادی خودشون فرار کنن و برن بیرون، چون دیگه راه دوزی وجود نداره. آدمهای کاربلدتر بعد بیان سر پست قرار بگیرن، آدمهای دلسوزتر، با شرفتر، با وجدانتر و آینده خوبی میتونه در راه باشه. امیدواریم که من یعنی شخصا امیدوارم که به اون طرف بره، میتونه اتفاقات بدی هم بیفته، قطعی نیست هیچ کدوم. این تا الان به نظر من پیشرفت کارهایی که در آمریکا انجام شده به طرف خوبی رفته. این جنگی که بین این دو گروه بزرگ از ثروتمندان آمریکایی در جریان هست تا الان میتونم بهتون بگم که اینجوری بهش بپردازیمش، به نفع خاورمیانه تا الان تموم شده. امیدوارم که همین روند ادامه پیدا بکنه و مردم خاورمیانه هم بتونن یک نفسی بکشن، این جنگ‌های ویرانگر تموم شه، این فقر و بدبختی که در این منطقه ثروتمند خاورمیانه حاکم شده به خاطر دخالتایی که شده تموم بشه. سپاسگزارم از توجهتون به این برنامه. تا دیداری بعد، بدرود.